بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مورخ 27 بهمن ماه 1400، جلسه 17 درس تفسیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. سؤالی شده، البته مشخص نکردن از کدام درسه. عرض می کردیم وقتی جنس سؤال معلوم نیست مشخص بشه ما خیالمون راحت تره، ولی به بحث تفسیر هم به نوعی مرتبطه. من اینجا عرض میکنم، اگر دوستمون میشنوند انشاءالله بعدا مشخص کنن. نوشتن که با توجه به اینکه عرفان مصطلح عرفان مطابق شریعت اسلامی نیست، کتابی رو معرفی کنید برای سیر و سلوک که عرفان را فقاهتی از آیات و روایات با ملاکات شرعی استخراج کرده باشه. به طور مثال برخی اساتید عرفان مصطلح به کثرت فلان ذکر تشویق میکنند، در حالی که در روایات به کثرت تلاوت قرآن تأکید شده، تصریح شده بیشتر. یا برخی فلان ذکر رو میگن در حالی که لا اله الا الله افضل از کاره. هر کدام از علمای بزرگ هم مداومت بر ذکر خاصی داشتند. جناب شیخ انصاری مداومت بر زیارت جامعه، نماز جعفر طیار، زیارت عاشورا و یک جز قرآن. محقق اصفهانی زیارت عاشورا توصیه کردند. آقای قاضی زیارت عاشورا، مرحوم امام خمینی تلاوت قرآن، زیارت جامعه حضرت آیت الله بهجت ذکر صلوات و بالاترین ذکر میدونن. سوال اینه که با کدام ملاک عبادت برتر از دیدگاه این علما یا سایر علما انتخاب شده اند؟ آیا در احادیث به برخی از عبادات بیشتر از عبادات دیگه توصیه شده؟ بین عبادات بیشتر از بقیه کدام هست؟ نوافل یومیه، نماز شب، زیارت عاشورا، جامع، قرائت قرآن. ببخشید که طولانی شد. دوستانی که منتظر بودن ما تمام کنیم. ببینید در این مطلب چند تا نکته هست. من واقعش در ادامه شاید پشیمان هم شدم که چرا در قالب یه سوال این رو مطرح کردم، چون سوال وقتی باشه انتظار جواب کوتاهه، در حالی که اگر مثلا یکی از شنبه ها به این بحث بپردازیم شاید بهتر باشه. ولی دیگه حالا اشاره شد، شاید یه زمانی هم در بحث های شنبه ها اشاره ای داشته باشیم. اولا به شما بگم که کتابی که حالا به قول شما بر اساس فقاهت و روایات و احادیث و عرفانی باشه، چون مورد مثلا دغدغه من نبوده، چون هر وقت هم خواستیم از روایات استفاده شده از قرآن، من سراغ ندارم این رو از اساتید دیگه. اگر سراغ دارید استاد دیگری بپرسید. ولی ببینید ما مأمور به قرآنیم، اگر توانایی داریم مأمور به استفاده از روایاتیم و دستورالعمل فقها، علما، اون مرجعی که تقلید میکنیم. کتابی که واجبات رو بیان کنه، کتابی که گناهان رو بشماره، گناهان کبیره رو بشماره، اینا کتاب عرفانه. ممکنه عرفان نظری مصطلح نباشه و اون در جای خودش باید افراد خاصی، نه عموم افراد، بران حالا استفاده کنن. گرچه شاید الزمی وجود داره که باید به اون الزم پرداخت، ولی کتاب عرفان دستورات قرآنه، روایات ماست. علما در این زمینه خیلی کار کردن، روایات رو دستبندی کردن، مدیریت کردن و کتاب های اخلاقی که عالمان فقیه نوشتن. عروة الوثقی ما، کتاب های فقهی ما هم دستورالعمل اجراست. بنابراین به نظرم با وجود اینها نه فقط نیاز توده مردم بلکه نیاز خواص هم حل میشه. عرض کردم مگر در حد عرفان های نظری و مصطلح، که اون یه حرف دیگریست. نکته دیگه ای که اینجا هست، ببینید ما بارها گفتیم که این فلان ذکر افضله، فلان ذکر کذا، اینا حیثیه. شما برای اعلان توحید 100 بار صلوات بفرستید، توحید نیست، توحید لا اله الا الله است. برای شکر خدا 1000 بار بگید لا اله الا الله. سپاس خدا با الحمدلله رب العالمینه. برای ارتباط با اهل بیت و فیض بردن، ابراز ارادت، شما ای بگو لا اله الا الله، الحمدلله رب العالمین، اون صلوات. اگر عالمی هم احیانا غیر از این گفته باشه، مسامحه کرده، نه این که قبول نداشته، مسامحه کرده. از کار بارها گفتیم مثل میوه ها هستند در طبیعت. شما بگو انگور بهتره یا هندوانه، هندوانه بهتره یا پرتقال، پرتقال بهتره یا شلغم، هر کدام خاصیت خود. شما سرما خوردی هندوانه بخورش، پرتقال شاید مفید نباشه، باید شلغم بخوری. ولی خب میخوای میوه بخوری، لذت ببری، هوای گرم تابستان، خب شلغم درست کن. نه، خب اینجا باید هندوانه بخوری. از کار متفاوتن و این حیثیت ها حیثیت های نسبیه. در اعمال هم همینه. اگه گفته شد انتظار فرج افضل اعماله، نه این که یعنی از همه جهاد هیچی به پای انتظار نمیرسه. شما هی بگو من انتظار الفرج دارم، ولی نمازتو مسامحه کن، فایده ای نداره. این نماز باید اهتمام داشته باشه، البته اون طرفش هم هست. اینها حیثیه، بس روشنی هم هست، نمیدونم چرا گاهی توجه نمیشه. ولذا خوبه مثل باقی که هر میوه ای درش پیدا میشه، در باق نامه عمل انسان هم عملهای مختلف دیده بشه، عملهای مختلف دیده بشه، مثل باق میوه های مختلف. البته یه باق ممکنه فقط پرتقال باشه، فقط گلابی باشه، ولی یه باق هم نه، هر بخشش یه قسمتش یه میوه خاصی داره. این یه نکته. حالا راجع به علما، خب بدونید خیلی از اینها نقلهای واحده که اتفاقا تو بحث امروز اونم هست، خیلی نمیشه اعتماد کنیم. ولی خب علمای ما گاهی وقتها روی یک ذکری مثلا عادت شده بوده، حساس بودن، یه بزرگ دیگری ذکر دیگری از یه جهت دیگری، شاید هم اونم داشته فلان ذکر رو، ولی خب در زندگیش نمیگفتن، یا مداومت نداشته، یا مشغول کارهای مختلف بوده. فقط یه چیز ما میتونیم به شما بگیم. ببینید وقتی میخواد ذکر رو انتخاب کنید، یا مثلا زیارتی رو یا دعایی رو، اونی که بیشتر مثلا در روایات سفارش شده، خب اون اولویت داره. تا مثلا یا زیارتی که سند داره، تا زیارتی که نه ممکنه ساخته فلان آقای عرب باشه. خب لذا ما خودمون مثلا وقتی که مشرف میشیم امامی علیه السلام زیارتگاهی، اونی که وارد شده، خب زیارت امین الله سند عالی داره، زیارت جامعه سند عالی داره، خب نوبت به برخی زیارات دیگه نمیرساند. تو خود دعاها، دعای ابو حمزه سمالی، دعای کمیل، خب حالا یا سند داره یا متن فاخر داره که ممکنه بگیم از سند بی نیاز میکنه. در اعمال خب توصیه که به نماز جعفر تیار شده، توصیه که به نماز شب شده، خب شاید نوبت نذاره مثلا به بعضی از کارهای دیگه. از کار هم اگر با سند صحیح و قابل اعتنا و وثوق از ائمه برسه، خب مسلم اولویت داره تا ذکری که فلان آقا بگه، مگر اینکه سینه به سینه باشه. یعنی گاهی وقتا این عالم از عالم قبل، عالم قبل از عالم اسبق همینطور شنیده، خب اونا هم اشکالی نداره. بنابراین شما کار بکنید، مهم اینه که دوست گرامی انسان توفیق کار داشته باشه و از همه اینا هم استفاده بکنه. البته برای مداومت خب ممکنه ذکر خاصی رو انتخاب کنه و تأکید کنه. بنابراین نه اینها با هم تضاد داره، اینو دقت کن با اون حرف اول، نه حساسیت ایجاد بکنه. همه اینها نیکه، البته هر کدام بیشتر سند قوی تری داره یا موقعیت قوی تری داشته باشه، اون اولویت داره که به برخش اشاره کردم. زیارت عاشورا مسلم در بخشای معظمی از فقراتش زیارت پرمحتوایی است، مداومت برش خوبه. زیارت عهد به عنوان ارتباط با امام زمان از این جهت عرض میکنم خوبه. خود نماز، اصل نماز، روزی دو رکعت نماز انسان برای حجت خدا بخونه، من اینجوری اینو دارم هدیه کنم به امام زمان علیه السلام. دو رکعت نماز، نمازم که خیر و موضوع، این من شاء استقل و من شاء استکثر، طبق اون نقل معروف. بنابراین این کارها رو باید انجام داد. خب الحمدلله رب العالمین. بحثی هست امروز شروع میکنیم در فلسفه تفسیر راجع به حجیت خبر واحد در تفسیر و پیرا تفسیر، یعنی اطراف تفسیر. نمیدونم چجوری این احساس خودم رو به شما منتقل کنم که احیانا حمله بر مبالغه هم نشه، درستم بتونم منتقل کنم. بحث بسیار مهمیه، بسیار مهمیه. این که یک مفسر موضع ثابتی داشته باشه در این باره، ما داریم فلسفه تفسیر بحث میکنیم دیگه، چقدرم خوشبینانه میگفتیم این بحث مثلا زود تمام میشه، ولی داره خودش رو تو صحنه نگه میداره. خب اشکال نداره، چه اشکال داره، ما بتونیم همین بحث رو پرورش بدیم. چون من قبلا در مدرسه خاتم الاوصیا علیه السلام بحث فلسفه تفسیر به اجمال داشتم، این مسئله از اون مسائلی است که اونجا ما بهش نپرداختیم، یعنی یادم نمیاد و تو نوشته هام نیست. از این جهت دوستان اونجا که اینجا رو پیگیری میکنن طبیعتا باید بیشتر دقت بکنن. البته در خارج اصول در سالهای گذشته نزدیک به 2 دهه قبل، کمی البته کمتر از 2 دهه، ما این بحث رو در خارج اصول کردیم، با اینکه معمولا نیست این بحث در خارج اصول، چون در کفایه نیست، در کتاب شیخ به طور رسمی نیست، دیگران هم مطرح نکردن. ولذا علارغم اهمیت مضاعفی که این بحث داره، خب چندان مورد گفتگو واقع نشده، ولو فل جمله مورد گفتگو واقع شده. خب نکاتی عرض کنم انشاءالله که چیزی رو جا نذارم قبل از ورود به بحث. ببینید، اولا این بحث اختصاص نداره به تفسیر و فلسفه تفسیر، برای این که خبر واحد در تمام معارف ما داریم، در تمام معارف. حالا توضیح هم میدم خبر واحد منظور چیه. اول جایگاه بحثو بگم. یه بخشش مربوط به احکامه، یعنی خبر مبین حکم شرعی. اما روایات ما مبین تاریخ، علوم معرفتی، خلقت انسان، آسمان، زمین، فرشته، معاد، اعتقادات، اصول اعتقادات، فروع اعتقادات، غیر اصول، در تفسیر آیات، شأن نزول، در رجال، در اخلاق و همینطور میشه انگشت رو خواباند. اینا اخباری هستند که مبین حکم شرعی نیستند. کتاب بهار الانوار چقدر از این روایات داره؟ اصول کافی چقدر از این روایات داره؟ بحثی که هست اینه که آیا در این بخش، یعنی غیر احکام، خبر واحد حجته؟ یک مفسر میتونه به اخبار آحاد اعتماد کنه غیر احکام ها یا نه؟ میخواد مفسر از شأن نزول بگه، از اسباب نزول بگه، یا یک روایتی در تفسیر یک آیه آمده، در ذیل آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث، امام میفهمن این غنا هست، لهو الحدیث غناست. حالا این ممکنه بار فقهی داشته باشه، ولی مستقیما حکم شرعی رو بیان نمی کنه. و ها کذا فعلله و تفعلله. اینجاست که بحثی باز میشه راجع به اعتبار خبر واحد در تفسیر و پیرا تفسیر. البته پیرا تفسیر منظور همه اینا نیست، هرچی که به تفسیر مربوطه محل بحث ماست. البته بحث بگونه ایست که هر تصمیمی در تفسیر و پیرا تفسیر گرفته بشه، در غیر اینها هم گرفته میشه، این فرق نمیکنه. پس بنابراین بحث ما عامه، ولی محور گفتگو و اونی که باعث شده ما این بحث رو بیاریم اینجا بحث تفسیره. معلومم شد که چرا میشه فلسفه تفسیر. فلسفه تفسیر میدونید هر مسئله‌ای که مربوط به خود تفسیر قرآن نیست، یه آیه خاصی که آدم بره تو درون قرآن تفسیر کنه، ولی ناظرن به تفسیر مطرح میکنه، ناظرن به تفسیر مطرح میکنه، میشه فلسفه تفسیر. پس مسئله مهمه، در غیر تفسیر و پیرا تفسیرم مطرحه، و جنس مسئله هم وقتی که میخواد به عنوان تفسیر و پیرا تفسیر مطرح بشه از فلسفه تفسیره. خب بحث بعدی تعیین محل نزاع. فضلا، هیچ اختلافی نیست در حجیت خبر متواتر، هر چی بگه. بله اگر خبری باشد به حسب ظاهر متواتر، متواتر نما، ولی یه مسلم عقلی رو انکار میکنه، یک مسلم تاریخی رو رد میکنه، اون باید بذارن که اون اصلا دیگه خبر نیست، دیگه متواتر نیست، متواتر نماز، چون تو جنس متواتر میگن تواتر بر کذب محال باشه. هیچ بحثی نیست، خبر غیر متواتر بگید واحد، اما محفوف به قرینه قطعی. اضافه کنید و اطمینان آور، یعنی همون علم عرفی، اینم بحثی نیست. حالا اطمینان آورش ممکنه، اطمینان آورش ممکنه برخی چانه بزنند، ولی قطعیش دیگه بحثی نیست. اطمینان آورش هم نباید بحثی باشه، اینجوری بگید. پس خبر متواتر، خبر واحد محفوف به قرینه، این بحثی نیست. از اون طرف خبر ضعیف و غیر اطمینان آور، اینم از اون بر بحثی نیست. این وسط خبر واحد غیر محفوف به قرینه اما ثقه، از ثقه، یا موثوق به مضمون، این محل بحث. در احکام که بلدید، در اصول فقه چقدر بحث شده، گرچه امروزه نظر همگان بر اعتباره. حالا ببینید من چرا بگم همگان، بعد یک کسی بگه آقا فلان شهر یک کسی اونجا هست قبول نداره. اون معمولا اربابان اصطلاح، اربابان علم رو در نظر میگیریم، ولی خب میتونیم بگیم عموم علما، اینو دیگه راحت خیالمون راحت. اختلافه، ولی خب یعنی بوده قبلا اما الان جمع شده. اما وقتی میایم در غیر احکام، همونی که در احکام معتبره، بحثه که آیا در غیر احکام معتبره یا نه. ببینید محل نزاع باید معلوم بشه کجاست، اینجاست. البته به شما بگم ها، این که میگیم خبر واحد ثقه یا موثوقون به مورد قبوله و خبر ضعیف قبول نیست، مصداقا اختلاف زیاده. ما کار به بحث کبروی داریم نه صغروی، و الا شما شیخ خر عاملی رو نگاه کنید، 30,000 روایت حالا طبق این شمارش ها میاره و بعد میگه همه اینها معتبره. البته ما یه مورد پیدا کردیم در یه روایت که ایشون میاره و قبول نمیکنه، روایت مربوط به تقلید. گاهی من گفتم یکی و نصفه، چون یه مورد دیگش را هم شک میاندازه، ولی خب قرار پیدا نمیکنه. جز یک مورد یا دو مورد، بقیه رو میگه صادر شده از اهل بیت، ما یقین داریم. خب ولی علمای دیگه هم میگن، عالمان دیگه هم قبول دارن، ابدا. روایات کتب اربعه، خب محل بحثه، ولی اینا بحثای مصداقیه، ما بحثمون کبرویه. برگردم به مسئله محل گفتگو، آیا خبر واحدی که اگر مبین حکود حتما معتبر بود، این خیلی خوبه، این عبارت خیلی روشن کننده است، خبر واحدی که اگر مبین حکم بود ما قبول داشتیم، اگر مبین حکم نباشه، مبین تفسیر باشه یا شأن نزول باشه، اسباب نزول باشه، دیگه حال بستش هم نمیدیم به جای دیگه، آیا معتبره یا نه؟ فیه خلافون، فیه خلافون. حداقل سه نظر در مسئله وجود داره، نگیم دو نظر. یک نظر این که خیر خبر واحد مبین غیر احکام حجت نیست. اصلا نه این که حجت نیست، معنا نداره حجت باشه. ببینید دو مطلبه ها، یه دفعه میگیم حجت نیست یعنی میشد حجت باشه، حجت نیست، موضوع داره ولی حکم نیومده، اعتبار نیومده. یه دفعه میگیم اصلا معنا نداره. برخی از آقایانی که بحث کردن گفتن معنا نداره. شاید عبارت شیخ مفید اینو بگه. جالبم اینه که این مطلب از زمان شیخ مفید محل بحث بوده. حواسمون باشه، اگر رصد میکنیم سابقه تاریخی مسئله رو، یه وقت نرسونیم به 50 سال قبل، 60 سال قبل، 100 سال قبل، میره تا شیخ مفید. عبارتی رو مرحوم آقای معرفت نقل میکنه در کتاب التفسیر الاثری الجامعش، میگه اخذ من کلام المفید به ان لا تعبد فی غیر تکالیف، مستندن لرفض حجیت الخبر الواحد فی مجال تفسیر، گرفته شده از کلام جناب مفید که فرموده است در غیر تکالیف تعبد نداریم. تکالیف همون مبین احکام بگیرید، در غیر تکالیف تعبد نداریم. گفت این مستند حساب شده برای کنار زدن حجیت خبر واحد در مجال تفسیر. بعدم توضیح داده مرحوم معرفت، حیث المطلوب فی هو فهم المعانی و من باب العلم. یه مسئله معرفتیه، باید علم بیاره. ولا مساس له بالعمل فی ما سوا آیات الاحکام، در غیر آیات الاحکام هیچ ربطی نداره. بله، اگر یک روایتی در ذیل یک آیه بیاد که در واقع مبین حکم میشه، ولو ذیل آیه اومده ولی مبین حکمه، امام بفهمان که مثلا فقر او ما تیسر من القرآن، یعنی بخشی از سوره حمد رو بخوانید در نماز. خب اما هزاران روایتی که داریم در ذیل آیات الاحکام نیست، یا اگر ذیل آیات الاحکام هست ثمره عملی نداره که بخواد یه عملی رو به دوش من بذاره یا برداره، اینجا دیگه حجیت نداره. اگر بگیم واقعا شیخ مفیدم همین رو میخواسته بگه که اشکال نداره، یعنی این استناد به کلام مفید استناد به جاییه، پس گفته شده در غیر تکالیف به قول جناب مفید و در غیر روایات مبین احکام به تعبیر ما خبر واحد اعتبار نداره. از این روشن‌تر کلام جناب مرحوم طباطبایی است در المیزان، ایشون عبارتش اینه. بله، اول میفهمن که کجا همه قبول دارن، اگر متواتر باشه، محفوف به قرینه باشه، و اما غیر ذالک فلا حجیت فی الا الاخبار الوارده فی الاحکام شرعیت الفرعیه و ذالک. اینجا دقت کنید، چون استدلال اینه، ان الحجیت الشرعیه من الاعتبارات العقلائیه فتتبع وجود اثر شرعی فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار شرعی. والقضايا التاريخيه والامور الاعتقاديه لا معنى لجعل الحجيه فيها لعدم اثر شرعي ولا معنى لحکم شارع بكون غير العلم علما وتعبيد الناس بذلك. چقدر قشنگ بیان شده، کار ندارم درسته یا نه ها، اما فنی بیان شده که آقا شما در خبر واحد دنبال چی هستید؟ میگید شارع خبر واحد رو قبول کرده، میگیم رو چشم. خب خبر واحد شارع قبول کرده یعنی چه؟ یعنی برو عمل کن، به محتواش عمل کن. خب حالا اگر محتواش عمل کردن نداره، حالا اگر خبر واحد آمد که نادر فلان روز حمله کرده هند، خب حالا حمله کرده یا نکرده، قضای تاریخی دیگه. بگیم خب خبر واحد ثقه است، اونی هم که نقل کرده فرض کنید ثقه باشه، خب شارع منو متعبد کنه به این که چی؟ مگر بگید باب نهز که من نهز کرده بودم که اگر نادر فلان روز حمله کرده باشه به هند 2 ریال بدم به فقیر، خب حال باید برم بدم. خب اینا که بعد بس بشه که اصلا این نهز درسته درست نیست، اینا رو بذارید کنار. یا اعتقادات، چه اصول اعتقادات چه غیر اصول، تفصیلات برزخ، تفصیلات معاد، تفصیلات پل صراط، از لب قبر حساب کنید تا وقتی قیامت میشه و حساب کتاب مردم تمام میشه، ما چقدر روایت داریم در این باره ها. خب حالا شارع بفهم من خبر واحد و حجت کردم، خب هم چیکار کنیم؟ این غیر از اینی که بگه من خبر واحد مبین احکام رو حجت کردم، اونجا عمل معنا داره. این کلام جناب علامه میبینید نمیفرماد موضوع دارد ولی شارع این کارو نکرده، میگه اصلا موضوع نداره. خب دیگه اگر بزرگواری میخواد این بحث رو دنبال کنه، یکی از مواضع امن این بس خارج اصول ماست، من الان تاریخش پیشم نیست، ولی از نظر صفحه 1881 شروع میشه، میره جلو، بحث مفصلی صورت میگیره. 1881 چون 2 شمارم داریم، بعضی شماره‌هاش از جلد 2 شروع شده، 373 هست به بعد. خب اما این یک نظر در مسئله بود. نظر دوم و سوم، احساس میکنم هم شما خسته شدید و هم ما، ادامش انشاءالله جلسه آتی عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.